بررسی رسانه‌های بیگانه.
بیگانه عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر، شنبه تا پنجشنبه.
این صدای امریکاست، صدای ما را از واشنگتن می‌شنوید.
خانم‌ها، آقایان، شنوندگان محترم رادیو ایران، سلام، صبحتون بخیر. به برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه خیلی خیلی خوش اومدید. افتخار دارم به اتفاق همکارانم نگاهی داشته باشیم به مهمترین تحولات ایران و جهان. لطفاً تا انتهای برنامه همراه ما بمونید. این هفته همچنان تحولات سوریه در مرکز خبرها بود. آنچه بیشتر از همه در سوریه دیده میشه، نگرانی ها از تبعات درگیری های قومی و نژادی است. خشونت برهنه در برخی شهرها وجود داره و نیروهای تحریر و شام احساس قدرت میکنن و دست به انتقام زدند. اونها رسما فیلم شکنجه مردم رو خودشون منتشر کردند. سوریا الامانیه تصاویری از مردم شهر الرستن سوریه منتشر کرد که تجمع کردند و شعار سر دادند: میمیریم ذلت نمیپذیریم. گفته میشه عناصر جولانی بعد از یورش به یک منزل در این شهر اعضای اون رو کتک زدن و دختر خانواده رو بعد از ربودن مورد تجاوز قرار دادن. از این رو مردم شهر خواستار خروج این نیروها از شهر خودشون شدند. یادآور میشه منابع دیگر چنین خبری منتشر نکردند. فیلمی هم منتشر شد که گروهی از سربازان تحریر و شام در حال حرکت به سمت عملیات هستند و همزمان برای خودشون سرود حماسی میخونند. این سرود رسما نشان از خونریزی میداد.
وكلاب النصيرية صبرا يا علوية.
آنها میگفتند ای سگهای نصیریه، ای علوی ها، صبر کنید، بدون هیچ توافق نامه ای برای بریدن سر شما میاییم.
بالذبح جيناكم بلا اتفاقيه.
اما وقتی رسانه‌های حامی اسرائیل رو مشاهده می‌کنیم، کمتر خبری از این نوع در اونها دیده میشه. روایت غالب رسانه‌ای از درون دولت تحریر و شامه که با سرعت به سمت نهادسازی میرن.
سوریه کشوریه که 50 سال، حدود 50 سال تحت حاکمیت خاندان اسد بود و الان بعد از سقوط بشار اسد حکومتی جدید رو داره تجربه میکنه.
در سوریه، جایی که جان نوئل به همراه دوستمان وزیر امور خارجه آلمان آنالنا بیربوک به تازگی دیداری بسیار مهم داشت، ما شاهد امید واقعی به آینده پس از 5 دهه رژیم اسد هستیم. اکنون آنها فرصتی برای آینده‌ای دارند که نه تحت حاکمیت یک دیکتاتور و نه تحت فشار قدرت خارجی و نه مورد تهدید یک گروه تروریستی قرار بگیرند. یعنی آینده‌ای برای یک سوریه مستقل که به حقوق همه مردم خود احترام می‌گذارد و به عنوان پایگاهی برای تروریست که بر مردم فراتر از مرزهای خود تأثیر می‌گذارد استفاده نمی‌شود.
سفرها و دیدارها همچنان برقراره. وزیر امور خارجه فرانسه چهارشنبه در سخنانی گفته برخی از تحریم‌های اعمال شده علیه سوریه می‌تونن به سرعت برداشته بشن. ژان نوئل بارو اضافه کرد تحریم‌های اتحادیه اروپا در سوریه که مانع از ارسال کمک‌های بشردوستانه و مانعی برای بهبود اوضاع این کشور می‌تونه به سرعت لغو بشه.
فقط می‌خواهیم زندگی کنیم. در 20 25 روز اخیر آزادی بهترین زندگی را داریم. سوریه حالا آزاد است. واقعاً آزاد است. کسی ما را اذیت نمی‌کند.
اوضاع خوب شده. امن و 100 هزار مرتبه بهتر از دوران رژیم اسد. وزیر بازرگانی دولت انتقالی ماهر خلیل‌الحسن روز دوشنبه 17 دی ماه گفت علت تحریم‌های آمریکا همچنان سوریه نمی‌تواند برای وارد کردن سوخت، گندم و نیازمندی‌های دیگر با طرف‌های خارجی قرارداد ببندد و این در حالی است که بسیاری از کشورها از جمله کشورهای عرب خلیج فارس مایل هستند با سوریه معامله کنند.
یکی از بهترین پرونده‌های رسانه‌ای در یک ماه گذشته رخ داد، زمانی که همه این رسانه‌ها در یک اتاق فکر مشترک تلاش کردند چهره جولانی رو تغییر بدن. به نظر میرسه این پرونده رو میشه یک الگوی کاملا موفق در اهمیت رسانه بررسی کرد که چطوری در یک ماه یک روشنفکر و منجی ملت میشه. همزمان جریانی شروع شده که عراق رو هم به سمت سوریه سوق بده. این خط خبری تمرکز بر این داره که سوریه پیروز شده و الگوی جذابی برای عراقی ها هم خواهد شد.
چقدر دیدارهای سودانی با مقامهای جمهوری اسلامی تحت تاثیر فشار آمریکا و سیاستهای دولت بعدی یعنی دولت ترامپ میشه در نظر گرفته شد؟
اینکه دولت عراق رو دولت بغداد رو در واقع در مقابل یک دوراهی انتخاب قرار دادن، یا باید کمک بکنه به کاهش نفوذ سیاسی، امنیتی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و بغداد در این راه پا بذاره که یک رابطه سیاسی و دیپلماتیک به هر حال عادی رو با جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور همسایه شروع بکنه، آغاز بکنه، یا اینکه قبول بکنه، تقبل بکنه حملات اسرائیل که در ماه‌های گذشته خود دولت عراق هم تایید کرده بود که گزارش‌های مبنی بر اون به اونها رسیده، یک نامه رسمی از طرف اسرائیل رو دریافت کرده بودند و در کنار این حملات البته موجی از تحریم‌های اقتصادی آمریکا رو هم باید قبول می‌کردند.
روز چهارشنبه نخست وزیر عراق به تهران اومد و این سفر هم بسیار مهم بود. برخی رسانه‌های بیگانه تلاش کردند مسیر عراق و ایران رو در مقابل تروریست‌ها متفاوت نشون بدن.
عراق یک حکومت در ترم سیاسی فیلد استیت است، یعنی یک حکومت شکست خورده است، به طوری که اگر حمایت مستقیم امنیتی یک کشور خارجی الان در حال حاضر امریکا از پشت دولت برداشت بشه به یک هفته نمیرسه و ممکنه سقوط کنه. بنابراین عراق یک کشوریه که خیلی اختیار وضعیت امنیتی خودش رو نداره. اگر تا حالا هشت و شعبی هم بوده بر اساس مصالحی بوده، دولت‌های قبلی امریکا بودن، ایران تونسته بوده از اونا به عنوان برگ چانه زنی و کارت بازی استفاده کنه، پذیرفته.
اما چرا این روزها عراق بسیار مهمه؟ در این باره تحلیل دکتر رحیمی نژاد، کارشناس مسائل بین الملل رو با هم بشنویم.
میخوام بگم دو تا محور شکل گرفته که الان تلاش غرب حول اینه تو عراق که بتونن هشت شعبی از بین ببرن، بیان بعد سراغ یمن و اون تحلیل جامعی که وجود داره بعد از همه اینا ایران رو وادار به مذاکره بکنه. یا عراق تجربه اینو داره که قبل از اینکه این زمانی که آمریکا حمله کرد گفت ما میایم اینجا رو براتون گل و بلبل میکنیم، بلند دیدن که اومدن منابع در واقع نفتی این کشور رو دارن به غارت میبرن. اتفاقی برای مردم این کشور نیفتاد جز واردات مثلا دیگه یه سری خودرو آمریکایی که اون جیب خود آمریکایی رو در واقع داره میره. بنابراین یه هسته مقاومی داخل خود مردم هست بلازه، ولی تفکر خودباخته غربی هم هست. بنابراین پیش بینی میشه تنش‌های شکل بگیره. طی دو ماه اخیر اندیشکده‌ای که خدمتتون گفتم، اندیشکده منطقی تعین شاید همین اندیشکده چتم هاوس که ذیل انگلیس هست، اومده گفته که پیش بینی کرده که آشوب میشه اونجا، یعنی هرج و مرج شکل میگیره، ناامنی شکل میگیره. از طرفی اندیشکده آمریکایی به طور متفق همشون نخبگانشون گفتن این سنگریو که گرفتیم به سرکردگی جولانی اینو باید حفظ بکنیم. بنابراین پیشنهاد دادن که اونجا حضور داشته باشه خود آمریکا و به شکل دموکراسی این گروه‌های مخالفی که اونجا حضور دارن و یه سهمی بهشون بده تو قدرت و بخواد اینا رو حفظ بکنه. اما میگم منطق مشترکی که وجود داره تو محور مقاومت اینه که طی چند ماه آینده هر چند دیگه که ثبات نسبی ممکن آمریکا بتونه شک بده، اونم با محوریت همون سوریه، ولی از طرفی شاهد این هستیم ترکیه سمخای خودشو میخواد کردها از بین برن، کردهایی که نزدیک 30% مثلا سوریه رو الان دارن، در حالی که خود اردوغان هم اومد گفت همه اینا، ولی خب اسرائیل فقط استفاده خودشو برد تو این مقطع. حواس محور مقاومت پرت شد، داشت به نوعی اون جنگ فرسایشی به نفع محور مقاومت تموم میشد. یعنی داشت به نفع محور مقاومت همون شد، اما ترکیه با این مداخله بیجایی که داشت الان همه اتفاقاتی که داره میفته یعنی تو خود اندیشکده غربی هم باز اذعان دارن که ترکیه به زودی نمیتونه این اهدافی که داره محقق کنه. تلاش آمریکا اینه سوریه رو امن نگه داره به سرکردگی جولانی و همین شکلی که هست، بخواد عراق رو درگیر آشوب بکنه، آشوب تدریجی که در واقع بخواد این سنگر رو هم بگیره و مردم درگیر خودشون بشن، و بعدم حالا نوک پیکان اندیشکده این بود که سریعتر برید یمن هم در واقع بگیرید.
یک جنگ روانی دیگر این هفته تمرکز روی ایران بود. همه ی خبرهای اصلی در رسانه‌های بیگانه این بود که به زودی اسرائیل و آمریکا به ایران حمله می‌کنند. تقریبا دو هفته است این خط خبری ادامه داره. بعد از سقوط بشار اسد این جریان برانداز تلاش داشتن بگن که هدف بعدی بنیامین نتانیاهو تهرانه. از همون لحظه اول هم می‌گفتن او پیروز این مسئله خواهد بود. پیروزی دونالد ترامپ هم امیدی در دل این ضد انقلاب ها انداخته.
الان که ترامپ داره برمیگرده به کاخ سفید، سپاه به عنوان مسئول امنیت تهران، به عنوان مسئول امنیت مراکز حساس و کلیدی جمهوری اسلامی نگرانه.
جالبه که در رسانه‌های انگلیسی زبان این مسئله اونقدر مطرح نشده و فقط در فضای تحلیل ترامپ در آینده جهان اندکی درباره اون صحبت میشه. اما شور و شوق رسانه‌های فارسی زبان در بزرگ کردن خبر جای تأمل داره.
علی، شرایط موجود به نظر تو آیا نشان از حمایت دولت بعدی آمریکا از حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی نداره؟
اما دولت ترامپ پیش از سر کار آمدن حتی صحبت‌های مختلفی رو کرده و بارها به سیاست دولت بایدن نسبت به اسرائیل اعتراض کرده بود و در واقع موضع‌گیری دولت بایدن رو به اندازه کافی برای جلوگیری از قدرت اصلی که در این درگیری‌ها در واقع ناامنی اصلی رو به وجود آورده، یعنی جمهوری اسلامی، نشون نداده بود.
این در حالی است که حتی برای کارشناسان دفاعی کاملا مشخصه که ایران بزرگتر از این است که بتوان با یک تبلیغات رسانه‌ای به ساختار دفاعیش ضربه زد. این اعتراف کارشناس ایران اینترنشنال رو بشنوید.
به نظرتون جمهوری اسلامی ایران آنچنان که ادعا میکنه توانایی در واقع دست و پنجه نرم کردن با حمله هوایی اسرائیل، حمله هوایی دارن میکنن، اسرائیل یا ایالات متحده آمریکا رو داره اصلا کاری میتونه بکنه یا شبیه حمله قبلی اسرائیل خواهد شد؟
ببینید، ایران سرمایه گذاری زیادی روی موضوع پدافند هوایی کرده و صرفا با یک حمله هوایی اسرائیل نمیشه روی نابود شدن یا کور شدن پدافند هوایی ایران حساب کرد. 9 منطقه پدافند هوایی، اگه صرفا صحبت از نیروی پداجا بکنیم، نیروی پدافند هوایی 9 منطقه پدافند هوایی مجزا داره، تهران به اضافه تهران میشه 10 منطقه و انواع سیستم های فرماندهی و کنترل در اونجا مستقر هستش. سیستم های پدافندی هست، S-300 فقط جزئی از اون هست برای پوشش ارتفاع پایین، متوسط و بالا.
نمیشه از تحولات غزه در این هفته صحبت نکرد. مهمترین موضوع آتش بس بود که ظاهراً به آخرین مرحله رسیده و همه چیز منتظر یک امضاست. و البته این هفته خبرها درباره پزشک فلسطینی بسیار زیاد بود. حالا در چهره خبرساز به سراغ این پزشک میریم. لطفاً بشنوید.
چهره خبرساز.
این هفته صحبت درباره یک نفر در فلسطین خیلی روی زبان‌ها بود و حتی نامش به تظاهرات در بسیاری از کشورهای جهان هم رسید. این مرد دکتر حسام ابو صفیه، رئیس بیمارستان کمال عدوانه.
او محتاجین،
ما نیازمند حمایت‌های بین‌المللی هستیم. همه چیزمون رو در این بیمارستان از دست دادیم، حتی فرزندانمونو.
سیاست اسرائیل درباره شمال غزه مشخصه. هیچ تأسیسات رسمی نباید اینجا باشه، حتی اگه بیمارستان باشه. بنابراین بمباران بیمارستان کمال عدوان خبر مهمی برای جهان و یک خبر معمولی برای صهیونیست‌ها بود.
صهیونیست‌ها بیماران و زخمی‌ها را نیز از آنجا اخراج کردند. بیمارستان را خراب و بخش‌های از آن را به آتش کشیدند. از سرنوشت افرادی که داخل آن بودند خبری نیست.
مردی که در این ماه‌ها تلاش زیادی برای سرپا نگه داشتن بیمارستان داشت، همین دکتر حسام ابوصفیه بود. او خودش زخمی شده و حتی پسرش در این جنگ شهید شده بود و همیشه می گفت اینجا می مانم. خون من رنگین تر از بقیه نیست.
من رو در محل کارم هدف گرفتند و این باعث شرف و افتخارم. خون من که از خون بقیه کارمندان و بقیه مردم رنگین تر نیست. بازم می مونیم و خدمت می کنیم.
اسرائیل تصمیم گرفت او را بازجویی و دستگیر کند. اما آخرین تصاویر از این مرد جهانی شد.
دکتر حسام ابوصفیه، دایرکتور کمال عدوان هاسپیتال.
نحن عائلة الدكتور حسام ابو صفيه مدير مستشفى كمال عدوان.
دكتور حسام ابو صفيه.
Dozens of Kamal Adwan hospitals.
Today we're addressing a situation that has captured global attention. The abduction of Dr. Hassan Abu Safiya.
فعالانی در سراسر جهان یک کارزار بزرگ را به راه انداختند و خواهان آزادی دکتر ابو صفیه و تمامی کادر درمان در غزه هستند که در اسارت اسرائیل هستند.
In Detroit, healthcare workers called for the immediate release of.
احتمالاً شما هم دیده باشید. عکسی از خرابه‌های غزه که تانکی در تصویر دیده می‌شود. نمادی از قدرت اسرائیل که همه چیز را نابود کرده است. اما در میانه عکس مردی با لباس سفید کادر درمان را می‌بینیم که مقتدرانه در حال قدم زدن در میان خرابه هاست و به سوی تانک می رود. اون نماد ایستادگی یک ملت شده است. این عکس در دقایق آخری است که اسرائیل تصمیم گرفت او را دستگیر کند. حالا این هفته در بسیاری از کشورهای جهانی شعارشان آزادی دکتر حسام ابوصفیه بود. اینجا تصاویری از تجمع اعتراضی مقابل بیمارستانی در ایالات سانفرانسیسکوی آمریکا منتشر شد که در حمایت از غزه و فلسطین و برای درخواست آزادی دکتر حسام ابوصفیه برگزار شد. اینجا در شهر دیترویت آمریکا کارکنان بخش درمانی این شهر خواهان آزادی فوری دکتر ابوصفیه و تمامی کادر درمانی در غزه شدند. در ترکیه و اردن هم تظاهراتی داشتیم. این هم یک پزشک بیمارستان در آمریکاست که فیلمی از خود منتشر کرده و گفته:
دکتر حسام ابوصفیه از پدیاتریشن. He is the embodiment of the Hippocratic Oath and the Geneva Declaration of 1948.
این نماد پایبندی به سوگند بقراط و احترام به بیانیه ژنو 1948 است. او در کنار بیماران خود باقی ماند. جامعه درمانی خواهان آزادی هر چه زودتر او و همکارانش است.
Along with his colleagues.
برخی رسانه‌ها آخرین لحظات دستگیری او را ثبت کردند. اینجا شبکه العربی گزارش داده و گفته:
اذن هذه الصور التي نشاهدها الان على الهواء مباشره تظهر الدكتور ابو صفيه دكتور حسام ابو صفيه وهو.
این تصاویر نشان می‌دهد که مدیر بیمارستان دکتر حسام ابو صفیه پس از بازجویی میدانی توسط نیروهای اشغالگر داخل یکی از تانک‌ها به ساختمان بیمارستان باز می‌گردد و پس از آن بازداشت و به مکان نامشخصی منتقل می‌گردد. نیروهای اشغالگر اسرائیلی بعداً گفتند که این پزشک را در زندان سدیتیمان در بازداشت نگه داشتند. فعلاً هم در زندان است و کسی خبری از او ندارد. در همین روزها مادر دکتر از غم دوریش سکته کرد و از دنیا رفت. دکتر ابوصفیه بهانه بود. آنها بسیاری از امکانات بیمارستان را هم نابود کردند تا دیگر کمال عدوان نباشد.
از سرنوشت بیماران و کادر درمانی که در بیمارستان کمال عدوان بودن اطلاعی نداریم. سه بیمارستان دولتی شامل بیمارستان بیت هانون، اندونزی و کمال عدوان خدمات پزشکی را در شمال نوار غزه ارائه می‌دادند که بیمارستان بیت هانون و اندونزی به طور کامل تخریب شده. تنها بیمارستانی که تا حدی در حال فعالیت بود بیمارستان کمال عدوان بود که این بیمارستان هم نابود شد.
What we see today is disastrous.
چیزی که امروز شاهدش بودیم فاجعه بار بود. آنها آخرین بیمارستان فعال در شمال غزه را نیز نابود کردند. از این به بعد افراد بیشتری به دلایل نبود خدمات درمانی خواهند مرد.
اما آنچه دکتر حسام ابو صفیه رئیس بیمارستان کمال عدوان را محبوب تر کرد آخرین صحبتهایش بود که از مقاومت در غزه می گفت. فیلمی کوتاه که میلیون ها بار دیده شده است. او در اینجا می گوید غزه وطن، مادر، محبوب و همه چیز است.
الایجابیه به حمایت از من گفت. غزه کلها رسمور و رفت حق کلها تحت تضحیات.
متاسفانه جهان از هر گونه واکنش مثبت برای پشتیبانی از نظام درمانی غزه شانه خالی می‌کند. غزه سزاوار همه این پایداری‌ها و جانفشانی‌هاست. غزه وطن، مادر، محبوب و همه چیز است. من همیشه می‌گویم شرایط کنونی مستلزم ایستادن در کنار ملتمان است. نه اینکه از کنار ملت فرار کنیم. پسر خودم را هم از دست دادم و مجروح شدم. همه این کارها را برای رضای خدا انجام دادم و فرزندانمان را در راه خدا تقدیم کردیم.
دکتر حسام ابو صفیه کار خودش رو کرده و تأثیرش رو روی مردم خودش گذاشته. او ماندگار شد چون عاشق سرزمینش بود و تا آخرین لحظه آنجا مانده است.
تلنگور
صدای آمریکا به دنباله مشروع خبرهای جهان از واشنگتن توجه فرمایید.
اخبار امشب صدای اسرائیل را با پخش مجموعه گزارش‌هایی در رابطه با ایران دنبال می‌کنیم.
تلنگور
می‌خوایم به یک سال قبل بریم. دقیقاً در چنین روزهایی در منطقه چه خبر بود؟
مرگبارتر شدن حملات هوایی اسرائیل علیه شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی. یک فرمانده ارشد حزب الله در جنوب لبنان کشته شد. 19 عضو دیگر در سوریه در 3 ماه گذشته.
در میانه دی ماه 1402 اکثر خبرها در جبهه شمال اسرائیل بود، جایی که درگیری حزب الله و رژیم صهیونیستی به اوج رسید.
حصار امنیتی اسرائیل دور جبهه موسوم به مقاومت.
پیامی میتونه از سوی ارتش اسرائیل و حزب الله لبنان باشه که یک درجه میتونه که این جنگ را بالاتر ببر اگر اسرائیل بخواد.
این ترورها نشان میدهد اسرائیل در حزب الله نفوذ اطلاعاتی عمیقی پیدا کرده.
شیوه اصلی پوشش هم این بود که بگن اسرائیل دست برتر رو داره. 19 دی ماه 1402
داره نشان میده به حزب الله که شمال اسرائیل هم بایستی امن بشه و بنابراین حزب الله باید دست به عملهایی بزنه که باعث بشه که این حملات قطع نشه و اگه دست به این عملیات نزنه، یعنی خواسته های اسرائیل را پذیره، این حملات ادامه پیدا خواهد.
در این روزها بود که سیاست ترور از سوی اسرائیل آغاز شد. اولین اونها هم یک فرمانده حماس بود. صالح العاروری فرمانده حماس در بیروت شهید شد.
شهادت را بسیار دوست داشت و خدا را سپاس که به آرزویش رسید. او هم کسی مثل مردم غزه بود. می گفت همه دوستانم شهید شدند و فقط من ماندم.
خدا را شکر که ما در مسیر صحیحی هستیم. تسلیت قبول نمی کنیم. به ما تبریک بگویید.
این مسئله ناگهان فضای خبری اونها رو تغییر داد.
اسرائیل از زبان وزیر خارجه‌اش مسئولیت این ترور را بر عهده گرفت. اسرائیل کاتس گفت این بخشی از جنگ است و ارتش این کشور عوامل حزب الله و زیرساخت‌های را هدف قرار می‌دهد که برای تضعیف اسرائیل سازماندهی شدند.
حالا که یک سال گذشته میشه فهمید ترور آروری شروع یک طرح جدید از سوی اسرائیل بود که روی ترور فرماندهان تمرکز داشت. بعد از اون بود که در لبنان ده‌ها فرمانده حزب الله و حماس ترور شدند و روزهای سخت مقاومت فرا رسید. اما بعد از یک سال از اون زمان و انجام هر گونه جنایتی میشه گفت که جریان مقاومت هنوز نگذاشته که اسرائیل دست برتر در میدان داشته باشه و خودش رو پیروز معرفی کنه. به پایان برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه رسیدیم. ممنون و سپاس از همراهیتون. تا بعد.
صبحتون بخیر و نیکی باشه انشاءالله دوستان عزیز شنونده. امیدوارم که آدین روز خوبی رو تا به این لحظه و ساعت پشت سر گذاشته باشید. در زمستان قرار داریم و وسایل گرمایشی توی خونه هامون قطعا در حال گرم کردن خونمونه. منتها با رعایت نکات ایمنی میتونیم زمستانی آرام و خوش رو برای خودمون و اطرافیانمون رقم بزنیم. مثلا از گرم بودن لوله بخاری و قرار گرفتن کلاهک بخاری در پشت بام مطمئن بشیم تا از بروز خطر انتشار گاز مونوکسید کربن پیشگیری بکنیم. سلامتی سهم شما از زندگی. گفته بودم تو را به وقت آینه ها دوباره دوست خواهم داشت، تو آن اتفاق دلچسبی که ثانیه ها برای تماشایت بیقرارند. اینجا زمستان بر مدار لبخند تو می گردد. بیش از این خستگی را بر شانه های این شهر مپسند، بیا و بگذار زمستان نفسی تازه کند با لبخند. برای ابراز عشق روزها بهانند، تقویم را کنار بگذار، لحظات را دریاب، ثانیه ها را همین اکنون را. واژگان وسیلند، دل آینه باور توست.
ارتباطی صدایی دارد. ولی هر صدایی نشانه پیوند نیست.
سلام عزیزم، چطوری؟ خوبی؟ امروز چطور بود؟
خوب بود همه چی.
پیوندی میان ماست. داریا بان.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
زندگی مجموعه انتخابای ماست.
آسایش ما به انتخابامون بستگی داره.
من توی دوراهی گیر نمی کنم، چون مطمئن رو انتخاب می کنم.
مطمئن انتخاب کنید. پکیج شفاش و رادیاتور بوتان 0-21-5-10-11 بوتان.